بسم الله الرحمن الرحیم. درس ملل و نحل، استاد سبحانی، تهیه شده در سال 1366 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه. کلام درباره عقاید اشاعره هست. عقاید اشاعره را از کتاب شیخ الاشاعره ابوالحسن اشعری اخذ میکنیم و در اطراف اون به تحلیل و تجزیه میپردازیم. شیخ اشعری درباره توحید خدا دلائل داشت، مطرح کردیم. درباره اینکه خلاق متعال جسم نیست برهانی دارد، الان برهانش را مطرح میکنیم، ببینیم برهانش صحیح هست یا نه. ایشون در این باره چنین میفرماید: الله تعالی لیس بجسم. میفرماید اگر الله جسم باشد، مقصود از جسم چیست؟ آیا خدا جسم است بدین معنا که طویل است و عریض است و مجتمع، یعنی طول و عرض و عمق دارد؟ یا خیر، خدا جسم هست اما عرض و طول و عمق ندارد؟ اگر بفرمایید خدا جسم است، طول و عرض و عمق دارد، این لازم میگد بر اینکه خدا کثیر باشد. و حالی که ما در بحث‌های قبل گفتیم خدا واحده، اگر خدا جسم باشد لازمه جسم عرض و طول و عمق است و لازمه این سه این است که خدا واحد نباشد، خدا کثیر باشد. لأن الشیء الواحد لا یکون لنفسه مجامعا، عمق داشته باشه، عرض داشته باشه، طول داشته باشه. وقد بینا آنفا ان الله عز و جل شیئون واحد. چون گفتیم خدا یکیست نمیتونه جسم داشت، چون گفتیم خدا یکیست نمیتواند خدا جسم باشد. جسمیت عرض و طول و عمق میخواد و این با وحدانیت حق تعالی سازگار نیست. و اگر بگید نه، خدا جسم هست اما نه طول داره، نه عرض داره، نه عمق، این چه بهتر بگید که خدا جسم نیست دیگه؟ جسم باشه، نه طول و نه عرض و نه عمق. اگر یه بارگی بفرمایید که جسم نیست، بهتر از این است که بگید جسمه. مقیم بستگی دارد که آیا میتونیم به خدا جسم به این معنا بگیم یا نه. جسمه اما بلا طول ولا عرض ولا عمر. این بستگی دارد که آیا میشود به خدا چنین اسم گذاری کنیم. اگر گفتیم اسماء الله تعالی توقیفیست، البته برای خدا چنین اسمی نمی شود گذاشت، چون اسمهای خدا در اختیار ما نیست. مجموع فرمایش جناب شیخ ابوالحسن اشعری به دو مطلب برگشت. اگر جسم واقعی باشد، جسم واقعی طویل و عریض و عمیق، این با وحدانیت سازگار نیست. و اگر بگید جسم واقعی نیست، طول و عرض و عمق ندارد اما جسم، این بستگی دارد که آیا به خدا میتونیم چنین اسمی را از پیش خود بگذاریم یا نه. اگر گفتم اسماء الله توقیفی است، برای خدا چنین اسمی نمی شود. گذاش جسم یعنی نه طول داره نه عرض نه عمق. بله، وجود منبسط. جناب عالی یک بحثی را مطرح می کنید که فعلا از قلم رو به کار ما بیرونه. وجود منبسط تصورش در این مجلس برای من و شما، برای دوستان، احتیاج به یک مبادی و مقدماتی دارد. وجود منبسط امکانی را می فرمایید، وجود منبسط واجب را می فرمایید. وجود منبسط امکانی که امر اعتباری است، در خارج وجود به نام وجود منبسط نداریم، هر چه هست وجودات متفردات از بحثمون میمونیم. برادر عرض کنم، ایشون میخواد اینو بگه، میگه اگر خدا جسم طول و عرض و عمق دارد یا ندارد. اگر دارد پس خدا واحد نیست. اگر عرض و طول و عمق ندارد باز جسم، این بستگی دارد که ما مجاز باشیم برای خدا چنین اسم گذاری را بکنیم. تمام بحثش اینه. الان ما برمیگردیم از این محضر محترم، چه محضرهایی که در نزدیکن، چه محضرهایی که دور نشستن، خواهم ببینیم میتونن بر این تحلیل جناب اشعری یک حاشیه‌ای بزنید. اشکال بحث ایشون کجاست؟ من یه مقدمه ای را بگم، شما اشکالش بگید. توحید خدا مراتبی دارد. یک، الله تعالی واحد، یعنی لا نظیر له ولا مثیل. خدا نه نظیری دارد نه مثیلی. یک از نظیر ندارد. این یک معنای توحیده. دو، الله تعالی واحدان ای بسیطان غیر مرکب. خدا بسیط است، مرکب نیست. اولی را میگن توحید ذاتی، اما به معنای این که لا شریک له. به دومی میگن توحید ذاتی به معنای این که لا جزء له. سه، خالق العالم واحد، این جهان یک آفریدگار بیش نداره. کار نداریم که خدا متعدد هست یا متعدد نیست، خالق این جهان یکیست. این سه مرحله از مراحل توحیده. البته مراحل توحید بیشتره. این سه تا را عرض کردیم. یک، الله تعالی واحدان ای لا نظیر له ولا مثیل. دو، الله تعالی واحدان ای بسیط غیر مرکب. سه، خالق العالم واحد لا کثیر. آیا اون چرا که ما قبلا از اشعری آوردیم و بحث کردیم، اون دو آگرا هم تجزیه و تحلیل کردیم، از این مراحل سگانه توحید کدام بود؟ اولی بود، دومی بود، سومی؟ اولی بود، دومی بود، سومی؟ بله، شما معین کنید دیگه، صحبت دیگر. اولی بود آقای اشعری که بحث کرد، در توحید به معنی اول بحث کرد، الله واحد لا کثیر. در دومی بحث کرد، الله بسیط غیر مرکب. یا در سومی خالق العالم واحد، کدام را بحث کرد؟ اگر آقایان خاطرشون باشد، جناب آقای اشعری اصلا در اولی بحث نکرد، الله تعالی واحد لا کثیر ابدا. جناب اشعری در دومی بحث نکرد، الله تعالی بسیط غیر مرکب. جناب اشعری در سومی بحث کرد، سومی کدوم؟ خالق العالم واحد. ولذا ما همون دعایه را پیاده کردیم. یکی، قل لو کان فیهما آلهتون الا الله، یکی دیگرم و ما کان معه من اله اذن لذهب کل اله بما خلق ولا علا بعضهم علا بعض. بحث اشعری در سومی بود، نه در اولی، نه در دومی، در سومی. حالا در اینجا که آقای اشعری بحث میکنه، میگه خدا جسم نیست، اگر جسم باشد عریض است و طویل است و عمیق و این میشود کثیر، و حال اینکه گفتم خدا کثیر نیست واحده. اینی که گفتیم کدوم را گفته یا کدوم را باید بگه که این برهان درست بشه؟ اگر بخواد این برهان درست بشه، از اون توحید سگانه باید کدوم را مطرح کنه؟ توحید به معنای دوم را باید قبلا گفته باشه. باید توحید به معنای دوم که بسیط باشه، باید اون را گفته باشه. بگه الله تعالی واحدون، ای بسیطون غیر و مرکب، اینا باید قبلا گفته باشه. این موقع این برهانش را بران مبنی کنه، بگه خدا نمیتونه جسم باشه، چون جسم حتما طویل است و عریض است و عمیق، طول و عرض و عمق دارای کثرته، و این کثرت با اون وحدتی که ثابت کردیم سازگار نیست. کدوم وحدت؟ وحدت به معنای دوم، یعنی الله تعالی بسیطان غیر مرکب. در حالی که جناب شیخ اصلا در این باره بحث نکرد، اونی که بحث کرد ارتباط به این برهان نداره. اونی که بحث کرد کدوم بود؟ خالق العالم واحد لا کسی. اصلا اونی که بحث کرده پایه این برهان نیست، و اونی که پایه این برهانه بحث نکرده. میگن درمداران عالم را کرم نیست، کرمداران عالم را درم نیست. اینن مسئله ایشان. این برهانی که ایشون اقامه میکنه، قبل از این برهان باید توحید به معنای دوم را بحث کرده باشه. توحید به معنای دوم، الله تعالی بسیطان لا مرکب، بسیطان لا کثیر، بسیطان لا اجزاء له، بسیطان لا جزء له. باید این را بحث کرده باشه تا این برهانش درست بشه. الله تعالی لیس بجسم، چون اگر جسم باشه، جسم طول داره، عرض داره، عمق داره، عرض و طول و عمق همگام با کثرت. و قد قلنا ان الله تعالی واحد بسیط لا مرکب، اینا باید قبلا گفته باشه تا این برهانش درست بشه. و حال اینکه این برهان را نگفت، ایشان درباره توحید به معنی اول بحث نکرد، توحید به معنی دوم که پایه این برهان بحث نکرد، در یه توحیدی بحث کرد که خالق العالم واحد خوبه، ولی اون پایه این برهان نیست. از این لغزش این است که برهان را مبتنی کرده بر یک توحیدی که در اون باره اصلا بحث نکرده. همین آخه میگه وقد بینا آنفن ان الله عز و جل شیئان واحد. میگم اونی که بینا ارتباطی به این نداره. اونی که بیان کرده کدومه؟ اونی که بیان کرده کدومه؟ خالق العالم واحد، یعنی لا کسی. اونی که پایه این برهانه، اون اصلا بحث نکرده. پایه این برهان کدومه؟ الله تعالی بسیطون لا کسی. این اشکال بحث ایشانه. عرض کردم خدمتون که صفات ذاتی جناب آقای اشعری میگد که الله تعالی عالمون، بر علم خدا استدلال میکند از اتقان عالم آفرینش. میگد عالم آفرینش متقن است، اتقان الفعل یدل علی کونه عالما. استدلالش خوبه، این استدلالشون را ما میپسندیم. اما هنگامی که میخواد این برهان را شرح بده، همچنین شرح سطحیست، شرح عالمانه و دقیق نیست. امروز که بشر یا آگاهی هایی در اتقان جهان پیدا کرده، اونها را اگر جانشین بیان ایشون کن خیلی بهتره. اتقانی که امروز از اتم گرفته تا کهکشان، این اتقانی که الان بشر از طریق علوم طبیعی در جهان آفرینش کشف کرده، این بهتر میتوند علم خدا را ثابت کنه. در اینجا جناب اشعری خوب سخن گفته، اما در تقریر این برهان که اتقان فعله یدل علی کونه عالمن، همچنین بیانش بیان جالب و جامع نیست. در اینجا نهج البلاغه بیان شیرینی داره، اتقان فعل خدا را که بیان میکنه خیلی بیان شیرینی داره. فلاسفه بیانهای دقیقی دارن، متکلمین بیانهای عظیمی دارن. اشعری در این حالی که برهانش خوبه، ولی در بیان صغرا ان العالم متقن، همچنین بیانش کافی نیست. جناب اشعری تاریخ چه میگیم دیگه؟ تاریخ العقائد میگیم. جناب اشعری عقائد اشاعره را بررسی میکنیم، خوبها را میپذیریم، بدها را انتقاد میکنیم. یک تاریخچه از این عقائد میگیم، برخوردهایی که خواهیم داشت. جناب اشعری اعتقاد دارد که ان الله تعالی سمیع بصیر مثل همه مسلمین، اما در مقام استدلال چنین میگه، میگه اگر خدا سمیع و بصیر نباشه، آدمهای سمیع نیستن که آفتی در سمع دارن، آدم های بصیر نیستن که آفتی در چشم دارن. حق تعالی نه آفتی در سمع و نه آفتی در بصر داره. میگه اگر آفت داشته باشه چه میشه؟ کلمه اش ایره، از کانت الافه تدل على حدوث من جارت علیه. اگر خدا آفتی در سم، آفتی در چشم داشته باشه، این آفت دلیل بر این است که خدا حادثه. جناب اشعری استدلالش در کتاب لمع اینه، رئیس اشاعره یعنی رئیس عقیدتی 90% برادران اهل سنت. خدمت حضرت آقای اشعری عرض میکنیم که اولا استدلال شما شبیه استدلال مجسمه. مجسمه باید چنین استدلال کنن، و انت اعلا شأنن و اجل مقامن من انتمید الى المجسمه. این شبیه استدلال مجسمه است که بگن اون کس که کره لابد آفتی در سمع دارد، اون کس که نابیناست آفتی در بینایی داره. مگر خدا جسم این سبک شما استدلال میکنین؟ حالا تو را بالاتر از این میشماریم که جزء مجسمه باشه و مجسمه نیست. اصلا سبک استدلال سبک مجسمه. این اولا. و ثانیا این چه ملازمه ایست که جناب عالی میفرمایید اگر خدا آفتی داشته باشه، آفت نشانه حدوثه،
نه نه آفت نشانه حدوثه و نه اگه گفته دنبالش نه آفت نشانه حدوثه و نه و نه صحت علامت قدمه. این بستگی دارد که خدا چگونه باشه. نعوذ بالله، خدا اگر از اول صحیح بوده صحیح هست، اگر خدا از اول آفت داشته عطانم داره. آفت آیت الحدوث نیست، صحت آیت القدمه نیست. خیلی فرم استدلال، استدلال خوبی نیست. من اگر جای آقای شیخ ابوالحسن اشعری بودم، هنگامی که به صفت سمیع و بصیر می رسیدم می گفتم ان الله تعالی سمیع و بصیر. چرا چنین استدلال می کردم؟ می گفتم مقصود از سما چیه؟ سما یک دستگاه است، انسان در گوش داره، به وسیله ابزار آلات امواج را درک می کنه. حضور الامواج از صوتیه اند سومی. چشم چه کار است؟ چشم رنگها را درک می کند، به وسیله رنگها مبصرات را درک می کند. قهرن امواج به وسیله گوش در نزد انسان حاضر، مبصرات به وسیله ذوق در نزد انسان حاضر. حال اگر یک نفر از نظر کمال و قدرت به پایه‌ای به جایی برسد بدون این ابزار مادی و بدون این جهاز جسمی، واقعا امواج پیشش حاضر باشه، مبصراتم پیشش حاضر باشه، شما بهش نمیگید هازا سمیع و هازا بصیر، یعنی که حتما باید سمیع این دستگاه داشته باشی، بصیر حتما این جهاز داشته باشی. حالا اگر واقعا به اون نتیجه ای که بشر به وسیله این سمع و به وسیله این بصر، اگر بشر به اون نتیجه ای که به وسیله این دو دستگاه میرسه، یه نفر بدون این دو وسیله به اون نتیجه برسه، خدا عالم است، جه زد نیست، امر عدمی است، عدم مرکه است. یک ثانیاً استدلال روشن بگو. بگو اگر خدا به ذات عالم نباشد ثم صار عالما، معلوم بشه خدا هم مثل ماست، قبل از آنی که مکتب بره چیزی بلد نیست، وقتی رفت مکتب چیزی یاد گرفت میشه حادث، بلا حادثون فی صفاته. کسی که صفاتش حادث شد، معرض حوادث شد، بهرن خودش هم حادث میشه، حدوث در صفت ملازم با حدوث در ذاته. تعبیر زدان نمیگن، توجه کردی آقا؟ تعبیر تعبیر عرف کرم خدمتون که نقیزان میگن داره، یا عدم و مرکه میگن. بله، ده چه فر بودی؟ بله، چهر عرض کردم که حدوث قدم مال وجوده، عدم حدوث قدم نداره، حدوث قدم را روی عدم پیاده نمی کنن، روی وجود پیاده می کنن. جهل معنا نداره قدیم باشه حادث باشه، مگر اینکه به یک نوع عرض کنم بجازگویی باشه. این یکی. ثانیاً جهل امر عدمی است، امر وجودی نیست که زد بگی. بیشتر رو سومیه استدلال، اینجور استدلال کن، بگه اگر خدا در مرحله ذات واجد علم نباشه، علمش را بعدن پیدا کنه، معنای تبدل و تحول در صفات ملازم با تبدل و تحول در ذات، این لازم اش حدود. حالا من برهان را میخوام بهتر از این هم بیان کنم. خدا عالم نبود و عالم شد، هر حدوثی دلیل میخواد. دلیلش کیه؟ اون کس که خدا را عالم کرد کی بود؟ یا خودشه، یا خود به خوده، یا دیگریه. اگر خودش را عالم کرد، فاقد کمال که معطی کمال، انسان خودش را عالم کنه معنا نداره. کسی که فاقد کماله برای خودش کمالی درست کنه، خودش که نمیتونه علت خودش باشه. اگر بگیم خود به خود شد، این معلول بلا علتی. اگه بگیم دیگری خدا را عالم کرد، معلوم میشه که خدا اوست، این چی آقا مخلوقه. اینجور براهیم روشن، توجه فرمود. ولذا ما از این راه ها وارد میشیم. عبارت آقای اشعری را یه بار دیگر میخونیم، انشاءالله ما بخشی در حق ایشون نکردیم. میفرماید ان الحی اذا لم یکن عالما کان موصوفا بضد العلم من الجهل ولو کان موصوفا به لاستحال ان یعلم لان ضد العلم لو کان قدیما لاستحال ان یبطل. دیگه نکته این را نگفته چرا لاستحال ان یبطل. ما گفتیم علتش اینه که اگر خدا برگردد از یه صفتی دست برداره صفتی دیگر را بگیره، این تغییر، تبدل، حرکت، تکامل، تغییر و تبدل و تکامل ملازم با حدوث است. کسی که در معرض حوادثه، صفاتش ذاتش هم در معرض حوادثه. تمام. یه بحث مهمی در عقاید اشاعره هست که اون را مطرح میکنیم که روش مطالعه کنید برای هفته دیگر. البته هفته دیگر روز ایام فاطمیه است، ولی خب آقایون روش مطالعه کنم. اون این است که درباره صفات خدا سه قوله. یک، خدا که صفات ذاتی دارد، قول اول قول معتزله است، قول دوم قول اشاعره است، قول سوم قول امامیه است. معتزله البته قسمی عظیمی از معتزله مثل ابو هاشم و ابو علی جبائیان، اینا معتقدن خدا علم، قدرت نه، حیات نه، ذات او جانشین این صفاته. اصلا میگن از خلاق متعال هر نوع صفت را نفی میکنن، صفت نه، هر چه هست خدا ذاته. ذات حق تعالی قائم مقام صفاته، تعبیرشون نیابته، نائب مکان صفاته، نیابته. چرا؟ میگن اصولا معنی صفت افزایشه و خدا نمیتونه صفتش زائد بر ذات باشه، که بهتر اصلا بگیم خدا صفتی به نام علم و حیات و قدرت نداره. اما اون چرا که تو از این صفات خواهانید، ذات خدا بر اون کارها کارایایی داره، کارسازه، ذات کارسازه. اصلا نافی همه نوع صفات، نه علمی، نه حیاتی، نه قدرتی. چرا؟ میگن در ماهیت صفت چی قابیده؟ افزایش قابیده. لشهادت کل صفت انه غیر موصوفه، از کلام علی چنین برداشت کرده ام. چون اصول معتزله از علی است غالبا، از خطب علی. بله، حالا اونها مباحث بعدی است، داریم تاریخ میگی. جناب اشاعره میگن که صفات حق تعالی نمیتونه خدا صفت داشته باشه. صفت توش غیریته، صفت توش افزایشه. خدا صفت بی صفت، لا علم ولا حیات ولا قدره. اما اون چرا که تو به وسیله صفات زاید انجام میدهی، خدا اونها را به وسیله ذات با کمالش انجام میده. و قالت المعتزله بالنیابه اینه، و این نیابت عقیده ابو علی و ابو هاشمی. اشعری میگه نه بابا، خدا صفات ذاتی دارد، هشکا و افزایش بر ذات داره. مرحوم خواجه در کشف المراد به اینجا که میرسه یه جمله داره، دو سه کلمه است، میگه و الزام هم بالقدماء السمانیه معروف. این جمله یادتونه در شرط تجدید باب الهیات، میگن خدا صفت داره هشتا، هشتان در ذات خدا رژه میرن. علم یه رژه داره، حیات رژه دیگر داره، قدرت رژه دیگر است. بشر امامیه میگد الجاهل اما مفرطون او مفرد. نه اولی که اون معتزله میگن که اصلا نفات صفات هم. نفات نفی صفات میکنه. اما برای اینکه اشعره میگه برای اینکه گردن معتزله را نزنن، یه واو واو اینا گذاشته، گفته ذات جانشین صفاته. اشعره میگه معتزله از شمشیر خلفا ترسیدن، این کلمه را اضافه کردن. و الا معتزله نفات و صفات بتاتن. برای اینکه یه واو واو اینا بگذرن میگن از ذات نائبان، از ذات نائبان مکان از صفات. نه و نه، عقیده آقایان اشاعره میگن صفات خدا زائد بر ذات. اون موقع میگیم که ما ثانوی ها را از مسجد مدرسه بیرون کردیم، چون ثانوی ها به دو قدیم قائلن. شما آقایان اشاعره به هشتا، بلکه نهتا ذات، یکی هشتا هم که در ذات خدا رژه میرن قدیمن دیگه. ورزه امامیه میگه نه آقا، یه راه سومی داریم. خدا صفت دارد، علم واقعا داره، حیات واقعا داره، اما علم و حیات متحدون معزاد. و اینجا از اون مسئله تطور، تطوری که در کلمه کجا گفتیم تطور را در کلمه مصباح، در کلمه سمی استفاده خواهیم کرد. روی این یه مطالعه کنید برای بحث آینده.